سه بامداد ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر دفاع آمریکا میگوید کاروان شبه نظامیان سوری که هدف نیروهای ائتلاف قرار گرفته احتمالاً توسط ایران هدایت می‌شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر رسمی خود به خاورمیانه و اروپا را آغاز می‌کند. مدارس تهران و چند استان دیگر در روز شنبه امروز تعطیل اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید کاروان شبه نظامیان حامی بشار اسد که اخیراً مورد حمله قرار گرفته احتمالاً توسط ایران هدایت می‌شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی اظهار داشته است که این حمله ضروری بوده چرا که کاروان و نیروهایش که به زعم آمریکا از جانب ایران هدایت می‌شدند با قابلیت‌های تهاجمی دست به اقداماتی تهاجمی زده بودند. وزیر دفاع آمریکا در ادامه افزوده است که نمی‌داند آیا نیروهای زمینی ایرانی در کاروان حضور داشتند یا خیر. ائتلاف آمریکا در سوریه کاروانی از شبه نظامیان طرفدار اسد را روز پنج شنبه در نزدیکی مرز سوریه با عراق و اردن مورد هدف قرار داد. اعلام شده بود که آن کاروان در حال حرکت به سوی یکی از پایگاه‌های هوایی نیروی ویژه آمریکایی بوده است. سوریه و روسیه نیز حمله اخیر نیروهای ائتلاف به کاروان یاد شده را محکوم کردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ نخستین سفر رسمی خود به عربستان، اسرائیل، بلژیک و ایتالیا را آغاز کرده است. دونالد ترامپ در سفر به عربستان با تعدادی از رهبران ممالک مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا در سفر به عربستان ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را اعلام خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو می‌کند. مقصد بعدی او بروکسل و شرکت در نشست رهبران ناتو است. دونالد ترامپ سپس برای شرکت در جلسه رهبران گروه هفت راهی ایتالیا می شود. در ایران مدیر کل آموزش و پرورش تهران اعلام کرده است به دلیل استفاده از مدارس برای رأی‌گیری شرکت فرهنگیان در برگزاری انتخابات و امکان طولانی تر شدن زمان رأی‌گیری مدارس تهران روز شنبه امروز تعطیل است. مدارس اصفهان، گیلان و خوزستان هم تعطیل اعلام شده و امکان دارد مدارس چند استان دیگر هم تعطیل اعلام شوند. یک تبعه ایران صبح دیروز در اعتراض به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خود را مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بانکوک آتش زد. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس تایلند گزارش داده است این مرد در حالی که به زبان عربی شعار می‌داد رأی ندهید با ریختن بنزین خود را آتش زد. به گزارش خبرگزاری آلمان وی پلاکارتی هم که به عربی و انگلیسی شعار رأی ندهید بر روی آن نوشته شده بود با خود حمل می‌کرد. پلیس میزان سوختگی او را 20-30% اعلام کرده و گفته است که وی برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اصلا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر خرد بکنه که مسئله تون حل نمیشه که.
با بخش خبری دیگری از رادیو فردا در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همراه شماییم و احسان مهرابی روزنامه نگار هم همراه ماست. آقای مهرابی، خبرهای جست و گریخته‌ای در ارتباط با نتایج اولیه و مقدماتی انتخابات در استانها و شهرهای مختلف منتشر شده، از جمله در خبرگزاری مهر، هرچند اشاره شده این گزارش‌ها رسمی نیست و همچنین سخنگوی وزارت کشورم گفته که آنچه که در شبکه‌های مجازی منتشر میشه هیچ کدومشون رسمی نیست. چه گزارش‌هایی در دست هست در ارتباط با نتایج مقدماتی؟
گزارش‌هایی که به صورت غیر رسمی منتشر شده، از جمله توییتر روزنامه ابتکار منتشر کرده، اعلام کرده که حسن روحانی پیشی گرفته بر اساس آرایی که تاکنون شمارش شده. برخی از کانال‌های تلگرامی یا شبکه‌های وبسایت‌های نزدیک به آقای روحانی هم این خبر رو منتشر کردن، ولی سخنگوی وزارت کشور و دیگر مقامات وزارت کشور تأکید کردن که این آمارها هیچ سندیتی نداره. البته بعضی از رسانه‌های اصولگرا ابتدا اعلام کرده بودند که آقای رئیسی پیشتاز هست، ولی حتی بعضی از خبرنگاران این خبرگزاری‌ها در توییتر خودشون نوشتن که آقای روحانی پیشی گرفته در آرایی که تاکنون شمارش شده و برنده انتخابات هست، ولی اینها هیچ کدوم تایید نشده از سوی مراکز رسمی و هیچ مستندی یا شواهد قطعی وجود نداره که بشه صحت اونها را تایید کرد.
میزان مشارکت، آمار نهاییش، آماری که آخرین آمار گویا 40 میلیون نفر یا 70% بود که در بخش قبلی خبری هم شما اشاره کردین، همچنان آمار نهایی منتشر نشده.
خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که آمار دقیق انتخابات را، یعنی حالا تا اون بخشی که شماره شده را، تا ساعتی دیگر اعلام میشه و احتمال داره که تا حدود یک ساعت دیگه یک بخشی از آمار، چه آمار نامزدها و چه آمار مشارکت قطعی اعلام بشه، ولی آماری که خبرگزاری ها دادن بیش از حدود 42 میلیون را اعلام کردن، ولی اونها را هم هنوز به صورت قطعی آمار نهایی و دقیق با جزئیات را وزارت کشور اعلام نکرده. ولی بعضی از استانهایی که اعلام شده، استاندارانشون به صورت رسمی اعلام کردن، همون حدود 70%، 74%، 76% مجموعاً در همین حول و حوش بوده آمار. در استان تهران خیلی متفاوت هست و اعلام شده که حدود 5,740,000 نفر مشارکت کردن که این اعلام شده که یعنی حدود 2 برابر انتخابات سال 92 هست، و در بعضی از شهرها هم این آمار در واقع خیلی فاصله داره با انتخابات سال 92.
نگاهی بندازیم به انتخابات شوراها. انتخابات شوراها چگونه است؟
انتخابات شورا قاعدتا باید بعد از انتخابات ریاست جمهوری شمارش بشه، برای همین قاعدتا در شهرهای بزرگ خیلی زمان میبره تا بخواد نتایج مشخص شه، ولی بعضی از شهرهای کوچیک اعلام شده، یعنی در بعضی از شهرهای کوچیک قاعدتا صندوق‌ها شمارش شده و انتخابات ریاست جمهوری به اتمام رسیده و بعد از اون انتخابات شوراها هم شمارش شده و نتایج در برخی از شهرهای کوچک ایران الان مشخص است.
خب نگاهی بندازیم به روزنامه‌های صبح. در بخش قبلی فرصت زیادی نداشتیم. چه نوشتند مطبوعات ایران؟
روزنامه‌های اصولگرا رفتن در واقع روی موضوع مشارکت مردم و بخشی از اون روزنامه ها هم اشاره کردن به تخلف هایی که از نظر اونها در انتخابات انجام شده. از جمله تیتر روزنامه کیهان هست که ملت سنگ تمام گذاشت، برآورد اولیه‌ای داده از مشارکت حدود 40 میلیون نفر در انتخابات، و در پایین این تیتر یکش هم گفته که برخی تخلفات انجام شده و در دست بررسی است. که خب این تیتر معمولا متفاوته با تیترهایی که در انتخابات گذشته این روزنامه داشت. به طور مثال در سال 84 این روزنامه در مرحله دوم تیز زده بود که ملت کار رو تمام کرد، احمدی نژاد رئیس جمهور شد. یعنی به این معناست که حداقل این رسانه‌های اصولگرا هنوز بر این باور نیستن که آقای رئیسی پیروز انتخابات بوده باشه. در مقابل روزنامه اصلاح طلب به تعبیری آقای روحانی رو برنده انتخابات نشون دادن. روزنامه اعتماد تیت زده که ملت دوباره تکرار کرد، البته با همون ادبیات آقای خاتمی تیت رو نوشتن و نوشتن که ملت دوباره تکرار کرد، به این معنی که هم اشاره کردن به صحبت آقای خاتمی مبنی بر این که خطاب به مردم گفته بودن که این بار نوبت شماست که تکرار کنید، و اشاره ای میتونه باشه به انتخابات مجلس دهم که در اون اصلاح طلبان پیروز شده بودن، و به نوعی حالا میتونه این اشاره باشه مبنی بر این که اصلاح طلبان دوباره در این انتخابات پیروز شدن. روزنامه شرق هم یک عکسی از مشارکت کنندگان گذاشته و نوشته چه اسفندها دود کردیم برای تو روز اردیبهشتی. اشاره این روزنامه هم میتونه حالا به انتخابات اسفند سال 94 باشه، یعنی اون مرحله‌ای که دوباره تکرار شده و در اردیبهشت دوباره همون نتیجه رو داده.
و اشاره می‌کنیم که روزنامه‌های بین‌المللی هم بیشتر سرفصلشون این بود که این انتخابات اولین انتخابات مهم و عمده‌ایه که پس از توافق هسته‌ای در ایران برگزار میشه. متشکرم. احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار، و همچنان با این بخش خبری همراه شماییم.
یکی از وعده‌های اصلی حسن روحانی در انتخابات سال 1392 دستیابی به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. آقای روحانی و رئیس دستگاه دیپلماسیش محمد جواد ظریف با پیگیری بی‌وقفه این موضوع در نهایت حدود 2 سال بعد به توافق اتمی یا اونچه که ما امروز به اسم برجام می‌شناسیم دست پیدا کردند و حدود 17 ماه از اجرای این توافق هم می‌گذره. حال با برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگه، یکی از سوالهایی که پررنگ شده بود در این روزها آینده برجامه. در دولت آینده برجام چگونه اجرا میشه یا اصلا اجرا خواهد شد یا خیر؟ در یک میز گرد به این موضوع خواهیم پرداخت. از طریق خط تلفن با ما بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای از وین صحبت میکنن، و در پراگ در استودیو خبر رادیو فردا رضا تغیزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل، همراه ما هستن تا به این موضوع بپردازیم که چه بر سر برجام خواهد اومد با این انتخابات. آقای تغیزاده، با شما شروع میکنم که آیا اجرای برجام به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد؟
شما از نزدیک پرونده اتمی ایران رو تعقیب کردید، میدونید که برجام نتیجه تصمیم دولت به تنهایی نبوده، نظام در سر این موضوع به توافق رسیده بود و مسئله است که نقضش و یا دور شدن از اون برای حاکمیت جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی داره، ولی ماندن و یا مورد تردید قرار گرفتن برجام تنها در گروه تصمیم یا رفتارهای جمهوری اسلامی نیست. آمریکا هم در حال یک بررسی جامع مجموعه برجام، در ارتباط با برجام مسائل منطقه‌ای من جمله حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه مورد بررسی آمریکایی هاست، و واکنش ایران به تصمیمی که آمریکا در تدوین سیاست خارجیش در ارتباط با جمهوری اسلامی میگیره میتونه یک عامل مؤثر باشه. ولی در یک دیدگاه خلاصه، من هزینه های دور شدن از برجام رو یا شکننده کردن این توافق رو برای جمهوری اسلامی حتی در صورت برنده شدن نامحتمل آقای رئیسی بسیار بعید میبینم. یعنی در شروع کار حتی اگر رئیسی به عنوان رئیس دولت بعدی انتخاب بشه و معرفی بشه، حاکمیت جمهوری اسلامی در مصلحت خودش خواهد دید که برجام رو در شکل کنونی فعلا تا اتخاذ تصمیم آمریکا حفظ بکنه.
آقای بیات، از شما هم همین سوال مشترک رو دارم، از این جهت که فکر میکنید که آقای تغیزاده میگن که برجام به همین شکل باید ادامه پیدا بکنه، نامزدهای ریاست جمهوری در ایران هم به همین موضوع پرداختن و گفتن که به هر حال به عنوان یک توافق بین المللی این برجام و توافق هسته‌ای اجراش ادامه پیدا خواهد کرد. شما چه فکر میکنید؟ آیا این انتخابات تأثیری خواهد داشت بر اون چه که امروز ما به عنوان برجام میشناسیم؟
البته مناقشه هسته‌ای بین ایران و غرب یک جنبهش موضوع هسته‌ای بود، جنبه حادش. جنبه وسیع‌ترش این بود که میشد از این اهرم استفاده کرد برای تغییر رفتار رژیم ایران، چه منطقه دخالت‌هایی که اینجا و اونجا و لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه که میکنه. از این نقطه نظر برجام گام مهمی بود که باعث اولا رفع نگرانی غربی ها شد که راه ایران رو به سمت نظامی شدن بست. منتها حرف آخر نبود، امید بر این بود که با برجام یک، حالا به زبون آقای روحانی صحبت کنیم، برجام دو سه هم در ایران انجام خواهد گرفت. از این نقطه نظر من هم بر این عقیده‌ام که نه از طرف امریکا و نه از طرف ایران علاقه برای اینکه مستقیما برجام رو به هم بزنن وجود نخواهد داشت. منتها فشار بر روی ایران باقی خواهد ماند تا تغییر رفتار بده. حالا اینکه اگه که مثلا فرض کنیم آقای رئیسی ببره، طبیعتاً بهانه میده به دست محافلی که در امریکا در غرب متحدینشون آقای نتانیاهو در اسرائیل و شیوخ عرب و اینها، بهانه خواهد داد که فشار رو هرچی بیشتر بر روی ایران، بر روی جمهوری اسلامی افزایش بده.
آیه بیات، به این موضوع میخوام کمی با جزئیات بیشتر بپردازیم و چون راجع به برجام صحبت میکنیم فشارهای دیگر رو الان فعلا نمیخوام واردش بشم تا اونجایی که بتونیم همچنان درباره برجام، چون سوالهایی هست. شما هر دو معتقد هستید که میشه برجام رو ادامه داد در دولت بعد اجراش رو. همچنین آقای تقی‌زاده شما اشاره کردید به مسئله مرور بررسی 90 روزه دولت آمریکا درباره سیاست‌هایی که در قبال ایران داره با اولویت برجام و اینکه رفع تحریم‌ها چگونه بوده و آیا این در راستای منافع آمریکا هست یا خیر، و ما همچنان منتظریم که نتیجه اون بررسی 90 روزه اعلام بشه. اما می‌خوام کمی وارد جزئیات برجام بشیم. یکی از مسائلی که مثلا برجام باهاش ما می‌بینیم که اتفاق افتاده و داره انجام میشه، بحث بازرسی از تأسیسات ایران هست، اجرای پروتکل الحاقی هست و میدونیم که این مسئله یکی از اون مسائلی است که در ایران به هر حال خصوصا از جناح اصولگرا مسئله حساسیت برانگیزی بوده. میخوام ببینم که با توجه به این حساسیتی که این جناح داره، مثلا فردا اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی بخواد در راستای اجرای پروتکل الحاقی وارد یکی از تأسیسات ایران بشه که ایران متحد شده که این اجازه رو بده، و آقای رئیسی به عنوان یک اصولگرا رئیس جمهور ایران باشه، آقای تقی‌زاده شما فکر میکنید که آیا اتفاقی نخواهد افتاد در این راستا، یا مانعی ایجاد نه، یا چالش جدی نخواهد بود این موضوع؟
بدون تردید یک مانع است. باید دید که واقعا نگاه نهایی دولت ترامپ به جمهوری اسلامی نگاه مشابه با آقای اوباماست که در مورد تخلفات جزئی چشم پوشی بشه، و یک نگاه دیگه این است که گذشته ایران فراموش بشه و همین که وضع موجود وضع مطلوب هست اون رو به عنوان عامل مثبت بگیرن. آقای ترامپ تا به حال نشانه های بروز داده که حداقل خواستار اجرای دقیق برجام. شما خیلی خوب میدونید یکی از مسائلی که بین آمریکا و سازمان انرژی اتمی پیش آمد این بود که آزمایش از سایت مشکوک به داشتن آزمایش نوترونی رو، آزمایش خاکش رو به جمهوری اسلامی واگذار کردن. هنوز بخش‌های بسیار حساسی از این توافق وجود داره،
پرونده‌ای که البته بسته شده که با پرونده پی ام دی می‌شناسیمش.
با این حال نکات محرمانه‌ای وجود داره که هم جمهوری اسلامی به محرمانه بودن اون اعتراف کرده و هم آمریکایی‌ها، و این از انظار عمومی پنهانه. بنابراین بخش‌های محرمانه هم ممکن است مورد بازبینی دولت تازه آمریکا قرار بگیره. این هاست که اجرای برجام رو اگر دولت آمریکا قصد سختگیری به دولت بعدی رو داشته باشه اجراش رو با مشکل روبرو میکنه. موردی که شما میگید مورد واقعی است. ضمن اینکه آمریکایی ها میخوان پروتکل الحاقی کد 3.10 دقیقاً اجرا بشه، میخوان مجلس جمهوری اسلامی، هر مجلسی هست، اون رو تایید بکنه، در حالی که در دولت آقای روحانی اوباما به این قضیه چشم بسته بود. باید دید که آمریکایی‌ها چقدر به این مسئله انعطاف دارن.
آقای بیات، شما چی فکر میکنید؟ ما در طول این ماهایی که برجام اجرا میشد، یکی از مسائلی که پیش اومد به عنوان چالش اجرای برجام از سوی ایران، مسئله ذخیره آب سنگین ایران بود که در دو مورد آژانس گزارش داد که از مرز مجاز گذشته، که البته این موضوع رو در کمیسیون برجام مطرح کردند، کمی صبر کردند و موضوع رو فیصله دادند و ایران هم این ذخیره اضافی رو خارج کرد. میخوام از شما بپرسم که به نظرتون در فضای تازه‌ای که حال پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا با حضور آقای ترامپ شاهد هستیم، به نظرتون این گونه چالش‌هایی که در مقابل اجرای برجام پیش میاد، اینها رو چگونه رفع و رجوع خواهند کرد یا آیا اینها مشکل آفرین خواهد شد؟
تا کنون ایرادایی که گرفتن در واقع ایرادای جدی واقعا نبود. اینی که مثلا میزان ذخیره آب سنگین ایران 1/1000 اونی که قبلا پیش بینی شده افزایش داشت، مثلا حدود 100 کیلوگرم بود، در واقع موضوع حاشیه‌ای بود. اما مخالفین برجام در امریکا و متحدانشون تو منطقه از بعد از اینکه از جلوگیری از انعقاد برجام نتونستن جلوگیری کنن، شعارشون اینه که تا اونجایی که ممکن است سختگیری بکنن در اجرای برجام. و اینو در اینجا و اونجا میخونیم در محافلی که وابسته هن. و ممکنه ایرادهایی که میگیرن یا سوالایی که میکنن، بیشتر اول پرسشایی که میکنن، آنچنان وارد جزئیات بشه که دولت ایران حاضر نباشه تن بده. من خودم اخیراً در یک جلسه بودم، در یک کنفرانسی، همچین سوالاتی واقعا مطرح شده بود که قاعدتاً اگه همچین سوالاتی مطرح بشه و فرض کنیم آقای رئیسی هم بشه رئیس جمهور ایران، در اون صورتی که واقعا مشکل آفرین خواهد یعنی این که درخواستایی بکنی که اون طرفی که طرف ایرانیش، مخصوصا طرف سختش، سختگیرش، بخواد بهشون تن نده. در اون صورت بهانه ای هم خواهد بود برای مثلا دولت ترامپ که کارشکنی بکنن. لازم نیست به نظر من برجام رو مستقیما قطع بکنن، مستقیما ملغاش بکنن، چون کار مشکلی خواهد بود. نتیجهش برخورد با اروپا خواهد بود، چون اروپا محکم پشت برجام، برخورد شاید با روسیه، با چین خواهد بود.
آقای تغیزاده، آقای بیات اشاره کردن به یک آیندهی درباره برجام، شما هم از یک بررسی صحبت کردید. میخوام این دوتا رو وصل کنم به هم و به یک سوال برسم، و اون این که برخی از تحلیلگران آمریکایی در واشنگتن خصوصا صحبت از این میکنند که اصلا چرا در دولت جدید آمریکا ما نیایم برای برخی از مسائل برجام دوباره مذاکره بکنیم، یا اینکه به فکر این باشیم از الان که با ایران مذاکره بکنیم که این محدودیت ها رو تمدید بکنیم. اگر بازه زمانی 8-10-15 ساله‌ای برای برخی محدودیت‌ها وجود داره، ما سعی بکنیم که این رو تمدید بکنیم و ادامهش بدیم. فکر می‌کنید که چشم‌انداز یک همچین چیزی چگونه خواهد بود، حال که دولت جدیدی در ایران هم باید بر سر کار بیاد و کار اجرای برجام رو ادامه بده؟
برای دولت احتمالی روحانی این کار خیلی آسان‌تره، برای اینکه بسیاری از خط قرمزهایی که پیشتر حتی رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود، من جمله تامین 120 هزار سو واحد جداسازی، دولت روحانی این انتهاف رو داشت که از این مانع بگذره و از موانع دیگری هم گذشت. ولی برای دولتی مثل دولت رئیسی این کار بسیار دشوار خواهد بود و مسائل یکی و دوتا نیست، بین الد یک کمیسیون مشترک درست کردن که اجرای برجام رو نظارت بکنه. جمهوری اسلامی در حال حاضر در مقابل این درخواست آمریکا قرار داره که پروتکل الحاقی رو از تصویب مجلس بگذرونن. جمهوری اسلامی متقاضی خرید 950 تن کیک زرد. جمهوری اسلامی نگران در کمیسیون سه جانبه ای که چینی ها و آمریکایی ها با جمهوری اسلامی هستند، آیا طراحی راکتور عراق مطابق اون چه که جمهوری اسلامی خواسته و روش تبلیغ کرده باز آب سنگین خواهد بود و از نظر فنی بسیار بسیار دشواره که شما اورانیوم خام رو به مصرف کوره ببرید ولی اون کوره پلوتونیومی که قابل فرایند هست تولید نکنه. این پیچیدگی ها رو شاید در دوره اوباما میشد بهش عمل کرد، ولی اگر دولت فعلی آمریکا به این نتیجه برسه که باید علیه جمهوری اسلامی بنا به خواسته همسایه‌ها فشار وارد کنه، اینا بهترین بهانه ها هستند. در این مورد شاید دولت روحانی بسیار احساس راحتی بیشتری داره.
آیا تمایل هم فکر میکنید وجود داشته باشه برای یک همچین اقدامی که بخواد ادامه بده مذاکره رو، شاید به اون هدفی که وعدش رو داده بود درباره برداشته شدن همه تحریم ها صحبت میکرد، با یک همچین چیزی بخواد برسه؟
شما توجه دارید که جمهوری اسلامی آقای روحانی از برجام های 2 و 3 صحبت کرده بود. این رو به عنوان به قول روسا یک گلزنوس میخواست استفاده بکنه برای گشایش بیشتر در جامعه ایران، هم از نظر اقتصادی شاید هم از نظر سیاسی. بنابراین برنامه دولت روحانی برنامه دراز مدته، در حالی که آقای رئیسی چنین تعهدی نداره.
آقای بیات، شما فکر میکنید که آیا فضایی وجود داره اصلا برای این که بخواد این دولت آمریکا مثلا در بررسی 90 روزش به این نتیجه برسه که در ادامه اجرای برجام بخشی رو هم باید اختصاص بده به این که مذاکره بیشتری بکنه برای تمدید محدودیت های اون؟
اول اشاره بکنم به این که آقای تغییزاده گفتن این ریاکتور آب سنگین که قرار تشکیل درست بشه، این مورد تایید همه طرفین قرار گرفت. در واقع پیشنهاد اصلیش هم از دانشگاه پرینستون امریکا بود و با اورانیوم طبیعی هم کار نمیکنه، بلکه با اورانیوم 3.7%. این صرفا برای
غنی شده
چنواندگان میگم. اما آیا میشه آنطوری که احتمالاً دولت ترامپ درخواست خواهد کرد که این برجام دوباره راجبش مذاکره بشه؟ به نظر من در آینده باید دید. من در این قسمت با آقای تغییزاده هم نظرم که اگر یک همچین اتفاقی قرار باشد بیفتد، دولت روحانی بهتر میتواند این کار را انجام بده تا دولت رئیسی. حالا آیا به نظر من باز بستگی به تکامل اوضاع داره. مثلا اگر فرض کنیم آقای روحانی پیروز بزرگی از این انتخابات بیاد بیرون که دستش باز باشه و قدم بردارد به سوی برجام دوم و سومی که مطرح کرده، طبیعتا فضا رو در امریکا هم تغییر خواهد داد، در همه خاورمیانه هم تغییر خواهد داد، که شاید دیگه اون درخواست مذاکرات مجدد ضروری نباشه. البته این هم باید در نظر داشته باشیم که ممکنه دولت جدید امریکا، دولت آقای ترامپ، ممکنه واقعا علاقه داشته باشه که جای یک نکته کشمکشی وجود داشته باشه که در اون صورت اگر برنامه های داخلیش پیشرفت نکنه، بتونه از یک عامل بیرونی، از یک بگیم ماجراجویی بیرونی استفاده بکنه و اون طبیعتاً میتونه ایران باشه. یعنی ما این قصد رو دقیقاً نمیتونیم که آقای ترامپ چه کار خواهد کرد، اما اینم یک مؤلفه که باید در نظر داشته باشیم. اما قطعاً اینجوری خواهد بود، نمیشه بگی به هیچ وجه توافق جدیدی نمیتونه صورت بگیره، هرچند که بسیار مشکل خواهد بود با توجه به همونجا قبلا گفتم موزه اروپایی ها و
سپاسگزارم آقای بیات.
اما غیر ممکن.
سپاسگزارم بهروز بیات از وین اتریش و رضا تغیزاده در اینجا در پراگ استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بودید تا درباره آینده برجام صحبت کنیم.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
آقا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.